بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه سوم رسانه به معنای کلی و خاصتا موضوع فضای مجازی رو با هم بیشتر صحبت میکنیم. این مباحثی که امروز در خدمتتون هستم بیشتر ناظر به موضوع سواد رسانه‌ای تا تربیت رسانه‌ای، ولی لازمه برای اینکه میخوایم موضوع تربیت رسانه‌ای رو بشناسیم، بعد از اینکه رو خود تربیت و موضوع خانواده صحبت کردیم، موضوع رسانه رو هم باید حتما یک جلسه صحبت بکنیم. اگر هم قبلا شما مطالب کلیش رو دیده باشید که دیگه چه بهتر، خیلی سریع میتونیم پیش بریم. رسانه چیه؟ شاید تو موضوع رسانه بیش از 20 تعریف وجود داشته باشه، اما اون چیزی که خیلی مشهوره میگن رسانه ابزار انتقال پیامه. پس هم ابزاره، هم حاملی است برای محمول پیام. اما خب این تعریف رو میشه موسع‌تر کرد. آیا مکانها، زمانها، اینها هم میتونن شامل این نوعی از رسانه بشن؟ آیا اون پیام صرفا باید یک محتوا، یک مفهوم، اینها باید باشه؟ این رسانه کارش صرفا انتقاله؟ اثر بخشی توی مسائلش نیست؟ به قول قدیمی ها کاشتن فقط مهمه، یا کاش، داشت، برداشت، هر سه در حوزه وظایف رسانه است؟ این مسئله خیلی مهمیه. رسانه اگر به معنای کامل و اکملش بخواد بحث بشه، شاید همه این ویژگی ها رو داشته باشه. توی پنجگانه سواد رسانه‌ای فرستنده‌ای هست، گیرنده‌ای هست که محتوایی رو از طریق ابزار رسانه در یک بستر تربیتی یا یک محیط فرهنگی دریافت میکنه. هر کدوم اینها اگر جا بشه، اون پنجگانه به هم میریزه و نوع اثر بخشی تغییر خواهد کرد. شما یک محتوا رو در یک مکان به پدر یک پسر بگید تا به خود اون پسر بگید، خیلی فرق میکنه. شما یک محتوا رو از طریق تلویزیون بگید یا از طریق رادیو بگید، با هم فرق میکنه. گوینده اگر مثلا یک تحلیلگر مسلمان باشه یا یک تحلیلگر یهودی باشه، فرق میکنه. همه اینها تأثیرهایی در فضای رسانه‌ای داره. این کلیات رسانه وارد جزئیات بشه. انواع رسانه ها چجوری هست؟ تقسیم بندی های زیادی هست. مثلا رسانه های دیداری، شنیداری، دیداری مثل مثل تلویزیون و سینما، شنیداری مثل رادیو، عرض کنم که نوشتاری مثل رسانه های مکتوب، رسانه های ابزاری، اعلامیه ها، بروشور ها، رسانه های نهادی و گروهی مثل روابط عمومی ها، رسانه های فرانهادی مثل خبرگزاری ها، مثل دفاتر بین المللی. یعنی شما ببینید، ما روابط عمومی یک شرکت یا یک مؤسسه رو هم نوعی از رسانه میبینیم. اگر رسانه به معنی کلیش فهمیده شد، میایم توی فضای رسانه های موجود. اولین رسانه ها رو در بعضی از کتاب ها شایعه میدونن. شایعه یک نوع رسانه است، ابزار انتقال پیام. بعد از اون رسانه های مکتوب، از سنگ نوشته ها که روش تصویر می کشیدن و بعد دیگه نوشته، خط، بعد ورود به کتاب، نشریات، روزنامه ها، بعد رسانه های شنیداری مثل رادیو، بعد عکس، بعد تلویزیون، بعد سینما، که البته سینما مقدمه بر تلویزیون. این سیر رو داشته باشید تا برسیم به رسانه های جدید و شبکه های اینترنتی. توی شبکه‌های اینترنتی ما با سه نوع وب مواجهیم. وب یک، وبی است که صرفاً ابزار انتقال پیام از فرستنده به سمت گیرنده است. در وب یک ما همچنان با رسانه یک طرفه مواجهیم. فرستنده مشخص، گیرنده مشخص، مخاطب مشخصه. در وب دو که بعد از یک برهه زمانی ایجاد شد، رابطه فرستنده و گیرنده به حالت تعاملی پیدا کرد. یه وقتی بنده فرستندم، شما گیرنده، در لحظاتی بعد شما فرستنده، بنده گیرنده، تعامل بین ما اتفاق افتاد. و به دو ویژگیش این بود، جامعه مجازی ها، بسیاری از شبکه‌های اجتماعی زمان خودشون، اینها صرفا و به دو بودن. و بعد و به سه به وجود اومد که نوعی از وب هوشمند رو شامل میشه، میتونه به شما اطلاعات هوشمندانه تری بده. جستجوگرها یا ارسال پیام های به وسیله ابزارهای تحلیلی، اینها کارهایی که به وسیله به بسه انجام میشه. این سیر رسانه ها که از رسانه های اولیه تا رسانه های مدرن رو شامل میشه، ایجاد یک زندگی ابری کرده. زندگی ابری یعنی یک زندگی غیر از این زندگی که ما داریم. ویژگی های دیگه ای داره. زندگی دوم ماست. زندگی دومی که ای بس از زندگی اول ما بزرگتره. ویژگی هایی مثل بی جسمی، بی مکانی، بی زمانی، نافراموشی. شما لازم نیست تو جسمتون در یک جایی حضور داشته باشه، ولی شخصیت شما اونجا هست. لازم نیست همزمان توی اونجا کاری انجام بدید. نه، اون شخصیت هست، داره کارش رو میکنه، حتی داره حساب و کتاب مالی میکنه، داره مراودات ارتباطی انجام میده، ولی شما الان توی خونتون گرفتید خوابیدید. بی جسمی، بی زمانی، بی مکانی. توی مکان هم همینطوره، شما درگیر مکانهای محدود نیستید. و مهمتر از همه نافراموشی، شما دیگه اونجا حضور دارید. اینجوری نیستش که بگی آقا اون دوره گذشت، اون زمان از بین رفت. زندگی ابری یه شاخصه های ویژه خودش رو داره. انسان ها الان همه ماهیت های مجازی دارن، یکی کمتر یکی بیشتر. بعضیا برای ساختن این ماهیت مجازی خودشون دارن تلاش میکنن، بعضی دیگران براشون تلاش میکنن. الان بنده و شما اگر یک صفحه اینستاگرام داشته باشیم، اگر یه حساب توییتر داشته باشیم، اگر تو فیسبوک فعال باشیم، خب شخصیت مجازی خودمون رو خیلی پررنگ ساختیم. اگر این کارها رو هم نکرده باشیم، خیلی اطلاعاتی که از ما در شبکه‌های اینترنتی وجود داره شخصیت ما رو ساخته. ممکنه مثلا فردی مثل رهبر انقلاب هیچ وقت در شبکه‌های مجازی فعالیت بزرگی نکرده باشه، ولی این شخصیت در اونجا ساخته شده. که ما اینجا برمیگردیم به موضوع قدرت رسانه‌ها. پس ما یک شناخت کلی در مورد کلیت رسانه پیدا کردیم، رسانه از زمانی که بود تا حالا. حالا بیایم در مورد قدرت رسانه‌ها صحبت کنیم. رسانه‌ها چقدر قدرتمندن؟ یک بازه، یک برهه‌ای از زمان قدرت رسانه‌ها بی‌نهایت تصور می‌شد. احساس فرد این بود که آقا تو موضوع به من بگو، من اینو چنان در ذهن مخاطب می‌کارم که بیرون نره. اصلا بهش می‌گفتن نظریه کاشت. نو مسئله رو می‌کاره. یا تزریق، این آمپول، میگه من آقا این آمپول اینو تزریق می‌کنم در ذهن مخاطب. یا گلوله جادویی، یه ضربه، یک گلوله پرتاب میکنم، تأثیرش رو میگذاره. این نظریات که خب نظریات قدرتمندی هم بود در زمان خودش، به مرور کم رنگ شد. به مرور نظریاتی اومد که مخالف خان بود، میگفت نه اینجوری هم نیست، رسانه انقدر قوی نیست. هر چقدر مخاطب فعال تر باشه، قدرت رسانه قابل مدیریت تره، قابل کنترل تره. و مخاطب انقدر هم آدم منفعلی نیست. شما اگر اون بمباران اطلاعاتی بکنی، ممکنه خیلی تحت تاثیر قرار بگیره، ولی از یک جاهای او هم حالت تدافعی خواهد داشت. از یک جاهای او انتخابگر میشه، میگه آقا تو حرفتو بزن ولی من گوش نمیدم. از یک جاهای میگه آقا من این حرفتو رو گوش میدم، با اون حرف اون یکی ترکیب میکنم، یه خروجی برای خودم میسازم. نظریه های رضایتمندی و مشتری مداری از این قبیله که آقا مخاطب داده چه نگاهی به ما میکنه، مخاطب چه نگاهی به رسانه داره. قدرت رسانه ها اینجا محدود شد، اینجا چارچوب بندی شد. ما رسانه ها رو فوق‌العاده قدرتمند میدونیم، ولی قدرت اونها رو بی نهایت نمیدونیم. قدرتمندتر از رسانه انسانه. باز میگم مسئله ما تربیت رسانه‌ایه. تو تربیت رسانه‌ای انسان، خانواده، جامعه پررنگ‌تر از رسانه است، مهمتر از رسانه است. نظریه های قدرت رسانه نشون میده که اگر شما به انسان، به ماهو انسان بها بدید و این انسان رو آنطور که شایسته و بایسته است تربیت بکنید، میتونه در مقابل رسانه بیسته. خیلی از رسانه ها رو ما مخاطبین حذف کردیم، خیلی از رسانه ها رو رسانه های دیگه حذف کردن. خیلی از خبرگزاری ها به خاطر دیده نشدن توسط من شما دیگه ادامه به کار ندادن. خیلی از خبرگزاری ها به خاطر اینکه خبرگزاری های دیگه اومدن اونها رو بلعیدن از بین رفتن. پس اینجا قدرت انسان مشخص باید بشه، باید روی این بیشتر حرف زد. کلیات رسانه بحث شد، قدرت رسانه بحث شد، رابطه رسانه و قدرت از همه مهمتر. یه وقتی در مورد قدرت خود رسانه داریم حرف میزنیم، یه وقتی در مورد رابطه رسانه با قدرت داریم حرف میزنیم. اینجا و نقش رسانه ها با حکومت ها رو باید بحث کرد. الان بحثه آیا رسانه ها حکومت میکنن یا حکومت ها از رسانه ها استفاده میکنن. ما در جمهوری اسلامی به فراخور زمانی که قانون اساسیمون رو مینوشتیم رسانه رو در اختیار حکومت دیدیم، کار درستی هم بود، شاید الان هم درست باشه. اما الان در نگاه غربی میگن آقا گوگل خودش یک حکومته، باز خودش فیسبوک یک حکومته، اینستاگرام یک حکومته، اینها دارن با هم رقابت میکنن، به جای اینکه مثل دوران قدیم دولت عثمانی با دولت مثلا فلان کشور بخواد رقابت بکنه، الان گوگل داره با مثلا اینستاگرام رقابت بکنه. شاید هم رقابت نمیکنه، این دوتا با هم رقابت نمیکنن، چون موتور جستجو مثلا با موتور جستجو مشابه خودش داره رقابت میکنه. اما بحث سر همین رقابت هاست، سر حکومت هاست، اینها دارن حکومت میکنن، خودشون حاکمن یا نه در جریان حکومت ها دارن اینها کار میکنن. حقیقت اینه که ما همچنان معتقدیم رسانه خودش به معنای رسانه ایش نمیتونه حاکم باشه، همچنان حکومت ها هستن که دارن از رسانه ها استفاده میکنن. ممکنه حکومت ها دیگه از ملت ها از چارچوب های جغرافیایی خارج بشن، ولی این حکومت ها هستن که الان درگیر رسانه ها هستن. حکومت ها هستن که رسانه ها رو درگیر میکنن، حکومت ها هستن که به رسانه ها میگن چه کار بکنید چه کار نکنید. رسانه میتونه ابزار مثبتی برای حکومت ها باشه، میتونه ابزار منفی باشه. توی این موضوع جریان شناسی رسانه خیلی مهمه. آقا یک رسانه از کجا متولد شده؟ کدوم حکومت این رو متولد کرده؟ برای چی این رو استفاده کرده؟ اینترنت توسط کجا استفاده شد؟ توسط کجا اصلا متولد شد؟ ارتش آمریکا یا نهادهای امنیتی کشورهای غربی؟ خب این الان معلومه آقا این یه جایگاه ویژه تری داره، این اصلا معلومه که داره میاد که همچنان قدرت قبلی رو افزایش بده. حالا اگر اومده در اختیار ما اگر نتونیم اینو استفاده درستی بکنیم، خب از اون باز میمونیم دیگه. با سواد رسانه‌ای نمیشه این کار رو کرد، نمیشه به اون هدف رسید. رسانه‌ها در اختیار حکومت‌ها قرار میگیرن، ما هم رسانه‌های در اختیار حکومتمون داریم که خیلی رام نشدن. رسانه در اختیار ما هست ولی از بخش دیگه‌ای داره فرمان برداری میکنه. این رسانه ها رو باید تحلیلشون کرد، باید تجزیهشون کرد، باید کنکاش کرد، باید قدرتشون رو در اختیار گرفت، وگرنه علیه ما استفاده خواهد شد. حالا رسانه چه کار میکنه؟ یکی از مهمترین کارهایی که رسانه ها میکنن بازنمایی کردنش. بازنمایی یعنی چی؟ سه نگاه بوده از قدیم. یه نگاهی بوده که آقا میگه رسانه رو مثل آینه میدیده، میگفته آقا رسانه بازتابه، قدرت بازتابی داره. بازنمایی یعنی بازتابی، یعنی شما پیامی رو منتقل میکنی اون میگیره، این آینه. بنده اگر شما رو در روبروی خودم ببینم یا از طریق آینه ببینم خیلی فرق نمیکنه، یکیه دیگه. اما یه مدتی که تحلیل کردن دیدن نه، این رسانه مثل اینکه یه تفاوتهایی داره، این رسانه صرفا یک آینه تخت نیست، شاید مهذبه، شاید مقعره، موج داره. این موج ها از کجا داره میاد؟ تولید کننده اون پشت داده یه کارهایی انجام میده. رسانه های ما دارن تغییراتی، دارن محتواهایی رو تولید میکنن. بعد همین گفتن آقا بازنمایی صرفا بازتاب نیست، یک خاصیت تعمدی داره. اون تولید کننده عمدن داره این رو اینجوری میگه، این آدم خوبو داره بد نشون میده، این آدم بد رو داره خوب نشون میده. یه مدتی گذشت که آقا این هم درست نیست، بازنمایی نه بازتابه نه تعمده، بلکه برساخته. رسانه آنچه که میخواهد رو میسازد، اینه که قدرت رسانه رو داره بالا میبره، اینه که رسانه رو در اختیار قدرت ها قرار میده. رسانه است که به ما داره میگه ایران چه شکلیه، اسلام چه شکلیه، رهبران ایرانی، رهبران جهان چه شکلیه. چرا بعضی از مردم ما فکر میکنن آمریکا قدرتمنده؟ مگه آمریکا رو دیدن؟ 4 تا محصول آمریکایی شاید توی ایران دیده شده باشه. مهمتر از همه اینها اون رسانه غالب آمریکاییه که خودش رو یک ابرقدرت جلوه داده و ایران رو مثل بقیه کشورهای جهان سومی داره نشون میده. ایران چی؟ ایران چجوری داره تو جهان بازنمایی میشه؟ این دیگه بازتاب نیست، تعمد هم نیست، برساخته. رسانه داره ایران رو یک کشور وحشی، یک کشور عقب افتاده، یک کشور خطرناک، داعش رو نشون میده، کنارش ایران رو نشون میده، ایران میشه داعش. بازنمایی به معنی برساختیش میشه این، یعنی آمریکا میشه ابرقدرت، ایران میشه کشور ضعیف. تعریف ها همه جا به جا میشه. دنیا اصلا اینجوری هم دیگر رو میشناسه به وسیله رسانه ها، و این رسانه ها که در قدرت ها تأثیر میگذارن و خودشون قدرت خودشون را زیاد یا کم میکنن. ما در تربیت رسانه ای، در بحث خانواده و رسانه، خانواده و فضای مجازی، لازم داریم که ببینیم رسانه داره چی کار میکنه، چه قدرتی رو از خودش داره نشون میده و در اختیار چه قدرت هایی قرار گرفته. اینها دو حرفه که هر دوش رو باید بحث بکنیم، نه اینکه به یکی بچسبیم یکی دیگر رو ول بکنیم. خانواده یک نهادی است که در تعامل با این رسانه است. خودش اگر قدرتمند شد و رسانه را اگر درست شناخت، این قدرت‌های رسانه‌ای و قدرت‌هایی که در اختیار رسانه در اختیارشون قرار گرفتن رو درست شناخت، میتونه پادزهرهای درست ترشح بکنه و خودش رو در مقابل آسیب‌ها ایمن بکنه، بلکه بیشتر میتونه از این ابزار بهترین استفاده رو بکنه. ما بنامون بر اینه که در این دوره به این هدف برسیم ان شاء الله.